بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30. سلام بر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من علی سجادی با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. پیش از پرداختن به گزارش ها توجه شما را جلب می کنم به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مهدیه جاوید.
با سلام. حزب مخالف چپ میانه رو در اتریش برنده انتخابات شد. به گفته دولت اتریش، حزب سوسیال دموکرات روز یکشنبه در انتخابات سراسری این کشور پیروز شد. به این ترتیب کنترل اتریش بعد از 6 سال از دست افرادگرایان راست خارج می شود. در حالی که به جز آرای غیابی تمام آرای انتخابات شمرده شده است، حزب سوسیال دموکرات تاکنون 35.7% آرا را از آن خود کرده و حزب حاکم 34.2%. به این ترتیب احتمالاً آلفرد گوستبار رهبر حزب سوسیال دموکرات صدر اعظم جدید اتریش خواهد بود. مردان مسلح در بغداد کارگران عراقی را به گروگان گرفتند. روز یکشنبه مردان مسلح 26 کارگر عراقی را در غرب بغداد به گروگان گرفتند. به گفته مقام‌ها به نظر می‌رسد این تازه‌ترین حادثه در جریان درگیری‌های قومی در بغداد است. با این حال در میان گروگان‌ها اشخاص شیعه، سنی مذهب و سه زن نیز دیده می شوند. در درگیری های نیروهای رقیب در غزه 7 نفر کشته شدند. روز یکشنبه نیروهای امنیتی رقیب در تشکیلات فلسطینی در نوار غزه با یکدیگر درگیر شده و منجر به مرگ 7 نفر و زخمی شدن 50 نفر دیگر شدند. این بدترین درگیری داخلی در سرزمین های فلسطینی در ماه های اخیر محسوب می شود. نیروهای حماس و فتح در نزدیکی پارلمان فلسطینی در غزه از روی پشت بام ساختمان ها به سوی یکدیگر تیراندازی کردند. اسماعیل هنیه نخست وزیر فلسطینی از شبه نظامیان حماس خواسته است که مسئولانه عمل کرده و دست از اختلاف ها بردارند. اسرائیل میگوید در نظر دارد برای متوقف کردن حمله‌های موشکی از غزه عملیات خود را در منطقه گسترش دهد. ژنرال دن هالوتس، فرمانده ارتش اسرائیل، روز یکشنبه در گفتگو با رادیو اسرائیل گفت ارتش در حال بررسی احتمال چیزی است که او حمله زمینی عمیق‌تر و گسترده‌تر در غزه خواند. این اظهارات فرمانده ارتش اسرائیل تنها چند ساعت پس از کشته شدن یک شبه نظامی فلسطینی در غزه ابراز شد. در حمله هوایی اسرائیل به شهر رفح دست کم 3 تن دیگر زخمی شدند. و نیروهای روسیه در گرجستان به حال آماده باش کامل درآمدند. فرمانده ارتش روسیه در گرجستان روز یکشنبه اعلام کرد نیروهایش به حال آماده باش کامل درآمده و به آنها فرمان داده شده برای دفاع از مقر خود از نیروی نظامی استفاده کنند.
با تشکر از مهدیه جاوید که خلاصه ای از مهمترین خبرها را تا این ساعت به آگاهی ما رساند، اما اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. دفاع پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان از سیاست‌های جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا. انتخابات در مجارستان. کمبود آب سالم در بخش‌های وسیعی از آفریقا. و گزارش‌های دیگر. رادیو فردا در بخش موسیقی هر هفته سوالی را طرح می‌کند و در طول هفته پاسخ‌های شنوندگان را به تدریج منعکس می‌کند. سوال هفته گذشته که احتمالاً تاکنون چندین بار آن را شنیده اید این بود که آیا زنان می‌توانند کارفرمایان خوبی باشند؟ اگرچه با ارزیابی جواب‌ها به هیچ وجه نمی‌توان به یک جمع‌بندی جامع رسید، اما می‌توان به نکات جالبی اشاره کرد. اول اینکه بیشتر پاسخ دهندگان مرد هستند. دومین نکته اینکه اکثر پاسخ‌ها مثبت است برخی گفتند اصولا تفاوتی میان زن و مرد نمی بینند. برخی به نمونه های تاریخی اشاره کردند. برخی موفقیت های زنان در دیگر عرصه ها را متذکر شده و نتیجه گرفتند که بنابراین زنان می توانند کارفرمایان خوبی هم باشند. همچنان که پزشکان، معلمان، هنرمندان و سیاستمداران خوبی بودند. و در کمتر پاسخی می توان رنگ و بوی مذهب را ردیابی کرد. اما در هفته‌ای که گذشت در افغانستان زنی به خاطر دایر کردن مدرسه و آموزش به دختران توسط عوامل طالبان ترور شد. خانم صفیه امجان از فعالان زن در دوران حکومت طالبان هم مخفیانه مکتبخانه‌ای دایر کرده و هم دختران را تعلیم می‌داد. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، با اشاره به وجود تفکر طالبانی در جامعه افغانستان و اینکه ترور خانم امجان مسئله قابل پیش‌بینی و با تمایز بین فرهنگ ایرانی و فرهنگ پاکستانی میگوید تفاوت این فرهنگ‌ها در طرز تفکر و برخورد افغان‌هایی که به پاکستان مهاجرت کردند و افغان‌هایی که به ایران رفتند و اینک به میهن خود بازگشتند آشکار است. مهرنگیز کار:
اینکه مدافعین حقوق زنان در کشور افغانستان دوباره به طور جدی در خطر قرار گرفتند و اخیراً یکی نمونه شاخص از اونها در قندهار کشته شد، موضوع قابل پیشبینی بود و به نظر من ناظران و کسانی که آگاه بودند به مسائل افغانستان کاملا می توانستند پیشبینی بکنند و شاید می توانستند یک برنامه‌های بازدارنده هم به وجود بیارند. منتها خوب در افغانستان مشکلات و مسائل سیاسی و اقتصادی به فراوانی وجود داره و گاهی وقتا اساساً توجه مقامات رو از این گونه مسائل سلب میکنه. من فرصتی پیدا کردم 3 سال پیش و با بعضی از فعالان حقوق زن در شهر کابل دیدار کردم و در محافل و مجامعی که این فعالان حضور داشتند و هر یک قصه زندگی خودشون رو میگفتند، شاهد شنیدن قصه هایی بودم که نشون میداد که اونها با اینکه خوشحالن که ظاهراً طالبان دیگه مانع اونها نیست، ولی عموماً در معرض تهدید بودن و حتی بعضی از اونها رو برده بودن و شلاق زده بودن و عموماً هم جرم و اتهامشون از طرف طالبان این بود که اینها میخواهند مکتب داری بکنند و میخواهند به دختران درس بدن. یعنی این بزرگترین جرم از نگاه طالبانیست. ولی باز موضوعی که در اونجا من باش مواجه شدم و خیلی برام خوشحال کننده بود این بود که کاملا در بافت و ساختار جدید اجتماعی کابل میدیدم مردانی که مهاجرت کرده بودند و فرار کرده بودند از طالبان و رفته بودند به پاکستان، حتی مردان جوان، حالا که برگشته بودند با اینکه مثلا به زبان انگلیسی کاملا تسلط داشتند و تا حدودی هم تحصیلات دانشگاهی رو گذرانده بودند، اما افکارشون بیش از گذشته طالبانی شده بود. و زنان فعال حقوق زن عموماً در جلساتی که حضور داشتند می گفتند که اون دسته از افغانهایی که به ایران مهاجرت کردند، مردان مهاجر در تفکرشون تعدیل به وجود اومده، تغییرات فاحش به وجود اومده و نگرش و نگاهشون نسبت به زن تغییر کرده و این وجه تفاوت فکری بین افغانهایی که به ایران مهاجرت کرده بودند با افغانهایی که به پاکستان مهاجرت کرده بودند از حیث حقوق زن حقیقتا نشان دهنده این بود که ایران با وجود حملات تا حدودی طالبانی که نسبت بهش شده به نام اسلام و انقلاب و افراطی‌گری، اما از فرهنگ بسیار فاخری برخورداره، چندان که حتی افغانهای مهمان ایرانی مردان افغان رو تحت تأثیر قرار داده و اونها تبدیل شدن به یک جمعیت مذکر معتدل در برخورد با حقوق زن.
مهرنگیز کار بود، فعال مستقل حقوق بشر. از تفاوت در تأثیر فرهنگ ایران و فرهنگ پاکستان بر مهاجران افغانی سخن می گفت که به میهن خود بازگشتند.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
در مجارستان روز یک شنبه مردم برای شرکت در انتخابات محلی به پای صندوق‌های رأی رفتند. انتخابات روز یک شنبه در مجارستان حکم سنجش میزان حمایت مردم از نخست وزیر این کشور را دارد که ماه گذشته به خاطر اذعان به دروغگویی درباره وضعیت اقتصادی کشور زیر فشار شدید مخالفان قرار گرفت تا از مقامش کنارگیری کند. در همین حال اپوزیسیون راست میانه تلاش می‌کند انتخابات محلی در مجارستان را به عنوان رفراندوم یا همه پرسی درباره مشروعیت دولت به رهبری سوسیالیست‌ها القا کند. مسعود ملک گزارش می‌دهد.
انتخابات شهرداری در مجارستان در حالی روز یکشنبه برگزار شد که از دو هفته پیش این کشور صحنه تظاهرات ضد دولتی در بعضی مواقع همراه با خشونت بوده است که تظاهر کنندگان در آن خواهان استعفای فرانس گیرچانی نخست وزیر این کشور شدند. آتش تظاهرات پس از درز گزارش نخست وزیر به حزب سوسیالیست حاکم در گرفت که در آن آقای گیرچانی اعلام می‌کند درباره وضعیت اقتصادی کشور دروغ گفته است. با این حال فرانس گیرچانی گفته است استعفا نخواهد داد و اینکه انتخابات روز یکشنبه همه پرسی است درباره مشروعیت دولت مجارستان را رد کرده است. بعضی نظرسنجی ها حاکی است که اکثریت کوچکی در مجارستان معتقدند نخست وزیر نباید استعفا کند. به اعتقاد تحلیلگران انتظار می رود حزب سوسیالیست حاکم در انتخابات روز یکشنبه پایگاه هایی در شهرها و روستاها را از دست بدهد، اما نه به اندازه که اپوزیسیون به آن امید بسته است. آقای گیرچانی وعده داده است اصلاحات اقتصادی را برای کاهش میزان کسری بودجه مجارستان به مورد اجرا بگذارد که بزرگترین در اتحادیه اروپا به شمار می رود. یک شهروند بازنشسته مجار می گوید او و همسرش از دولت حمایت می کنند.
وقتی او از دروغ گفتن حرف می زند منظورش این نیست که خودش دروغ گفته. منظورش این است که همه سیاستمداران و همه احزاب به مردم دروغ میگویند. او پذیرفت که دروغ گفته است و ما فکر میکنیم این حرکت صادقانه‌ای بود و ما را ناراحت نمیکند برای اینکه او اکنون میخواهد به مجارستان کمک کند. ما باید این فرصت را به او بدهیم تا کارش را انجام دهد.
در انتخابات محلی روز یکشنبه در مجارستان بسیاری هم حامی حزب مخالف راست میانه هستند. یک شهروند 52 ساله مجار میگوید به اعتقاد او نتایج انتخابات روز یکشنبه نشان خواهد داد که دولت حاکم تا چه حد مشروعیت دارد. این شهروند اما اضافه میکند مطمئن نیست که کسی در دولت کنونی قادر باشد بر مشکلات اقتصادی مجارستان فائق بیاید.
مسعود ملک بود با گزارش پیرامون انتخابات روز یکشنبه در مجارستان. اما در یکشنبه دو انتخابات مهم دیگر نیز در قاره قدیم قاره اروپا برگزار شد، یکی در اتریش و دیگری در هرزگومین. به گفته دولت اتریش حزب سوسیال دموکرات این کشور روز یکشنبه در انتخابات سراسری پیروز شده است. به این ترتیب کنترل دولت اتریش بعد از 6 سال از دست افراطگرایان راست خارج می شود. در همین حال انتخابات ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان در بوزنی هرزگوین نیز صبح روز یکشنبه آغاز کرد. کمیسیون انتخاباتی در این کشور میگوید درصد شرکت کنندگان در انتخابات زیاد بوده است. به گفته مقام‌های کمیسیون انتخاباتی بوزنی هرزگوین حدود 25% از جمعیت 2,700,000 نفری این کشور تا ظهر امروز در انتخابات شرکت کردند. منتخبین رهبری کشور را پس از پایان نظارت بین‌المللی در سال آینده میلادی بر عهده خواهند گرفت. رئیس جمهوری پاکستان از تازه ترین موضع دولت خود دفاع کرده است، موضعی که مورد انتقاد قرار گرفته و میگویند پاکستان به بهشت امن تروریست ها بدل شده است. ژنرال مشرف از سیاست های جورج بوش همتای آمریکایی خود در جنگ عراق نیز دفاع کرده و میگوید آمریکا نباید پیش از موقع آن کشور را ترک گوید. استفنی هاو از صدای آمریکا گزارشی درباره موضع پرویز مشرف فراهم آورده است که برگردان آن را از امیر آرمین میشنویم.
نزدیک به یک ماه پیش پاکستان و جنگجویان طرفدار طالبان در منطقه های قبیله‌ای در مرز میان پاکستان و افغانستان به توافق در مورد صلح رسیدند، توافقی که به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. به موجب توافق سربازان پاکستان منطقه وزیرستان شمالی را ترک می کنند و رهبران قبیله ها مسئولیت مهار حمله های تروریستی را بر عهده می گیرند. روز یکشنبه پرویز مشرف گفت کشورش نظامی ها را از منطقه های مرزی بیرون نبرده است.
Not one soldier has been moved out. Then not one battalion, one soldier has been relocated.
حتی یک سرباز جابجا نشده است. نه یک هنگ که حتی یک سرباز هم جابجا نشده. نمیدانم این جنجال ها بر سر چیست. ارتش در آنجا حضور دارد.
What is anyone talking of? The military is there.
جنرال مشرف در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC در برنامه دیدار با رسانه‌ها گفت در توافقی که دولت او کرده نکته ای است که او آن را قابل گفتگو و مذاکره نمی‌داند.
No Al-Qaeda activity, no Taliban activity.
نه فعالیت القاعده، نه فعالیت طالبان. هیچ کدام در طرف مرز ما وجود ندارد. ما این را امضا کردیم. آنها هم توافق کردند. حالا مسئله چیست؟
On our side or across the border, and they signed this and they agreed to this. Now what is the problem?
دولت افغانستان به رهبری حامد کرزای مدام گفته است طالبان از منطقه های مرزی پاکستان برای حمله به افغانستان استفاده می کنند. جنرال مشرف روز یکشنبه از کابل اکیداً خواست به جای خردگیری از اسلام آباد با یک راهکار متقابل به پیشباز حل مشکل برود. هفته پیش رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید همزمان میزبان رئیس جمهورهای دو کشور افغانستان و پاکستان بود و سه رئیس جمهوری دیداری مشترک داشتند. جنرال مشرف در طول اقامت در آمریکا درباره کتاب تازه‌اش در خط آتش تبلیغ کرد. در کتاب افشا شده که به اعتقاد جنرال جنگ عراق دنیای ما را پرخطرتر کرده است. اما وقتی خبرنگاران پرسیدند آیا این نگرانی را با جورج بوش در میان گذاشته است که میگوید دنیا با رفتن صدام امن‌تر شده است، گفت
Whenever we discuss, we haven't discussed it in such detail. And I look more, instead of talking of what it has become.
در حین گفتگو وارد جزئیات نشدیم. من نگاهی فراتر دارم. به جای آنکه درباره گذشته گفتگو کنیم، درباره حال و یافتن راه حل مشکل گفتگو می کنیم.
We are talking of what is the present and what is the solution to the problem.
هرچند جنرال مشرف هرگز با حمله به عراق موافق نبوده، اما با پاسخ تفرقه‌آمیز خود گفت گذشته گذشته است. وی از آمریکا خواست تا وقتی ثبات در عراق برقرار نشود آنجا را ترک نگوید، چون خروج پیش از موقع نیروهای خارجی از عراق منطقه را به آشوب می‌کشاند.
امیر آرمین بود با گزارشی درباره وضع پاکستان. رئیس جمهوری این کشور میگوید طالبان و القاعده در پاکستان حضور ندارند. ژنرال مشرف همچنین از آمریکا خواست نیروهای خود را از عراق قبل از موقع خارج نکند. یونیسف سازمان کودکان ملل متحد میگوید بخش‌هایی از قاره آفریقا از برنامه پیشبینی شده برای تأمین آب سالم عقب افتادند. بر طبق برنامه ریزی ها قرار بود تا سال 2015 تعداد مردمی که به آب سالم دسترسی ندارند به نصف کاهش یابد، اما گزارش ها حاکی است که در حال حاضر این تعداد رو به افزایش است نه کاهش. نیکو کولومبان خبرنگار رادیو صدای آمریکا گزارشی در این باره از داکار پایتخت سنگال فرستاده که برگردان آن را از مهدیه جاوید میشنوید.
خانم سرگولوما مدیر بخش آفریقای مرکزی و غربی در یونسف سازمان کودکان ملل متحد میگوید بسیاری از کشورهای این منطقه از برنامه تعیین شده به منظور دستیابی اهالی به آب پاکیزه و دستشویی عقب افتادند.
Au niveau de l'Afrique de l'Ouest et centrale, malheureusement, nous sommes très très loin.
سرگولوما میگوید بعضی از کشورها به عقب میروند. او میگوید روی هم رفته در منطقه تعداد مردمی که به آب سالم دسترسی ندارند از 124 میلیون نفر در سال 1990 به 157 میلیون نفر در حال حاضر رسیده است.
در کشورهای چاد، گینه استوایی، جمهوری دموکراتیک کنگو، نیجر و نیجریه کمتر از نیمی از جمعیت به آب سالم دسترسی دارند. خانم گلوما دلایل عدم دسترسی به آب سالم در این منطقه وسیع را چنین برمی شمارد.
Peut-être c'est à cause de la situation des guerres dans beaucoup de pays, la fragilité, peut-être la manque de volonté politique dans beaucoup de pays.
می‌گوید بسیاری از کشورها اخیراً از جنگ داخلی فارغ شدند یا پناهندگان زیادی از کشورهای همسایه به سوی آنها سرازیر شدند. بنابراین اولویت‌هایشان چیز دیگری است. اما او میگوید فقر عمومی و عدم خواست سیاسی از دیگر عوامل است.
Je crois que la question de l'eau et l'assainissement était un peu oublié pendant les 10 dernières années.
میگوید در 10 سال گذشته موضوع آب پاکیزه عمدتاً فراموش شد. خانم گلوما میگوید سازمان‌هایی که به منظور بهبود وضع رفاهی کودکان میکوشند گاهی فراموش میکنند که آب سالم چقدر اهمیت دارد. هرو پریز یک مقام منطقه‌ای یونیسف میگوید عدم دسترسی به آب سالم به ویژه در مورد مردمی که جابجا شدند بیشتر نمایان است.
S'il n'y a pas d'eau potable au niveau d'une population déplacée, c'est la première urgence. La disponibilité en eau potable pour une population déplacée est la première urgence, bien entendu.
مردم آواره اگر دسترسی به آب سالم نداشته باشند، اولویت نخست حل فوری این مشکل است. البته در کنار حل مشکل دسترسی به غذا و پناهگاه. اما به منظور جلوگیری از بیماری‌های اپیدمی مانند وبا شما به آب سالم نیاز دارید و فراموش نکنیم که معمولاً اولین دلیل مرگ و میر در منطقه عدم دسترسی به آب سالم است نه غذا. شما به دلیل عدم دسترسی به آب سالم سریع‌تر می‌میرید.
مقام‌ها می‌گویند یگانه کشوری که در این منطقه طبق برنامه پیش‌بینی شده در تأمین آب سالم و دستشویی پاکیزه برای شهروندانش حرکت می‌کند، سنگال است.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
فوتبال جام جهانی برای بیخانمانان یک جنبش جهانی برای مبارزه با فقر و بیخانمانی محسوب می شود. هزاران نفر در کشورهای خود در این جنبش گسترده شرکت می کنند و شرکت‌های تجاری معروف نیز مانند نایکی و آدیداس از این جنبش استقبال کردند. گزارش می شنویم در این باره از مهتاب فرید.
شهر کیپتان برای یک هفته در آفریقا میزبان فوتبال جام جهانی برای بی خانمان ها بود. ممکن است این سوال برای شما مطرح شود که فوتبال جام جهانی برای بی خانمان ها یعنی چه؟ 5 سال پیش زمانی که سردبیران روزنامه هایی مانند روزنامه بگشیو که توسط بی خانمان ها در انگلستان، استرالیا، نامیبیا و آفریقای جنوبی به فروش می رود به وجود آمد. تابو مبکی، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، مراسم فوتبال جام جهانی برای بی خانمان ها را با شرکت 48 کشور آغاز کرد. کشور روسیه روز شنبه با امتیاز 1-1 قزاقستان را شکست داد و پیروز بازی های فوتبال جام جهانی برای بی خانمان ها شد. بنا به آمارهایی که منتشر شده، به دلیل شرکت در این بازی‌ها 94% از این شرکت کنندگان بی خانمان امید جدیدی به زندگی پیدا کردند. 62% آنها در مبارزه با مشکل اعتیاد به الکل و مواد مخدر موفقیت بیشتری داشتند. 40% موقعیت زندگیشان پیشرفت کرده و 38% از این افراد بی خانمان به کار و تحصیل مشغول شدند. اسقف دزموند توتو برنده جایزه صلح نوبل هم به عنوان مهمان در این مسابقات شرکت کرد. آقای توتو گفت ما باید مطمئن شویم که همه در این دنیا یک خانه دارند. این یک حق است نه امتیاز. جام جهانی فوتبال برای بی خانمان ها برای 4th دوره برگزار شد. این بازی ها امید جدیدی است برای اشخاصی که خود را ناگهان بی خانمان در خیابان ها میابند. فوتبال جام جهانی 2010 هم در آفریقای جنوبی خواهد.
And I think to myself, what a wonderful world.
بیست و چهار دقیقه و چهل ثانیه پس از نیمه شب است. امروز دوشنبه دهم مهر ماه 1385 خورشیدی است، برابر با دوم اکتبر 2006 میلادی. روز شماره تاریخ را میشنویم.
امروز در تاریخ، دوم اکتبر 1940،
در این روز کشتی بزرگ مسافری بریتانیایی به نام اکسپرس که چند هزار کودک انگلیسی را برای دوری از جنگ و بمباران به کانادا می برد غرق شد.
دوم اکتبر 1941،
در این روز نیروهای گشتاپوی آلمان نازی 23 کنیسه یهودیان را در پاریس با بمب منفجر کردند.
دوم اکتبر 1942،
در این روز نخستین ریاکتور اتمی در دانشگاه شیکاگو به کار افتاد.
دوم اکتبر 1944،
در این روز سربازان آلمان نازی 250 هزار نفر از شهروندان لهستانی ساکن ورشو را که دست به تظاهرات علیه آلمان ها زده بودند کشتند و یا مجروح کردند.
دوم اکتبر 1949،
در این روز اتحاد جماهیر شوروی رژیم کمونیستی چین را به رسمیت شناخت.
دوم اکتبر 1950،
در این روز ماو تسه‌تونگ رهبر چین طی تلگرامی به استالین رهبر شوروی آگاهی داد که نیروهای خود را به کره شمالی اعزام می‌کند.
دوم اکتبر 1951،
در این روز هلند پخش برنامه‌های تلویزیونی سراسری هلند را آغاز کرد.
دوم اکتبر 1958،
در این روز اولین ساعت اتمی جهان در شهر نیویورک کار گذاشته شد.
دوم اکتبر 1977،
در این روز جنرال ضیاءالحق رئیس جمهوری اسلامی پاکستان حکومت نظامی اعلام کرد و همه نشریات را تعطیل کرد.
دوم اکتبر 1978،
در این روز در جنگ بین سربازان سوریه با آوارگان فلسطینی در شرق بیروت 1300 فلسطینی کشته شدند.
دوم اکتبر 1981،
در این روز علی خامنه ای به ریاست جمهوری دولت جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.
دوم اکتبر 1982،
در این روز انفجار بمبی در تهران 60 نفر را کشت و 700 نفر را زخمی کرد.
دوم اکتبر 1984،
در این روز 4 فضانورد شوروی پس از 237 روز که در فضا بودند به زمین بازگشتند. این رکورد سفر فضایی بود.
دوم اکتبر 1986،
در این روز به راجیو گاندی نخست وزیر هندوستان سوء قصد شد.
دوم اکتبر 1988،
در این روز 24مین دوره بازی‌های تابستانی المپیک در سئول پایتخت کره جنوبی پایان گرفت.
دوم اکتبر 1998،
و در این روز استفی گراف دختر آلمانی جوانترین تنیس بازی بود که 500 بازی قهرمانی تنیس را در سراسر جهان برد.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان برنامه نگاهی دیگر می اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. حزب چپ میانه رو در اتریش برنده انتخابات این کشور شد. مردان مسلح در بغداد کارگران عراقی را به گروگان گرفتند. در درگیری نیروهای رقیب فلسطینی در غزه 7 نفر کشته شدند. اسرائیل میگوید در نظر دارد برای متوقف کردن حمله های موشکی از غزه عملیات خود را در این منطقه گسترش دهد. نیروهای روسیه در گرجستان به حال آماده باشه کامل در آمدند. مقام های کره شمالی و جنوبی تصمیم گرفتند گفتگوهای نظامی خود را از سر بگیرند. نخست وزیر اتیوپی میگوید خطر جنگ میان این کشور با اریتره رو به کاهش است و به دنبال سقوط هواپیمای برزیلی رئیس جمهوری این کشور 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان